أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره روابط اعضای خانواده آسمانی به امانت رسید. در مورد مصادیق امانت سخن میگفتیم که رسیدیم به شعائر الهی. گفتیم که شعائر جمع شعیره هست به معنای علامت و نشان. شعائر الهی یعنی هر چیزی که انسان رو به یاد محبوبش و معشوقش و اصل و ریشه و خانواده و وطنش می اندازه، هر چیزی که نشانی از اصل ما، ریشه ما، خانواده ما و معشوق ما یعنی الله تبارک و تعالی و خانواده آسمانیمون اهل بیت علیهم السلام داره، برای فوق عقل ما و برای عقل ما جذابیت داره، مقدس و محترم هست، آرام بخش و الهام آفرین هست. پاسداری از شعائر الهی یک عشق هست، یک دلدادگی است و یک وظیفه است. اینکه انسان باید از چیزهایی که حرمت داره برای انسان پاسداری بکنه، همون که ما در بخشای حیوانی هم از یک سلسله امانت‌ها پاسداری می‌کنیم. ما از درخت پاسداری می‌کنیم، از چمن پاسداری می‌کنیم، از هوای اطراف، از محیط زیست. اینها به خاطر اینکه بخش حیوانی ما رو تعمیم می‌کنن، برای ما محترم هستن، امانت‌هایی هستن که در اختیار ما هستن برای زندگی طبیعی و دنیایی. و در مورد بخش وهمی ما، یادگارانی که از پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر و دوستان در اختیار ماست، علائم و نشانه هایی که مربوط به اونها هست، عکس اونها، هدیه های اونها، هر چیزی که یادگار هست از بخش خانواده زمینی ما برای ما محترم هست، دوست داشتنی است، قابل حفظ هست، الهام بخش هست. در بخش عقلانی هم همینطور، استاد یک امانت هست، هدایا و روابطی که بین استاد و شاگرد هست مقدس هست به خاطر تقدس علم. کتاب، خودنویس، خودکار، قلم، دفتر، حتی مدرسه‌ای که انسان درش خونده برای انسان محترم هست، میزی که پشتش نشسته براش محترم هست، کلاسی که در اون درس خونده براش محترم هست، دانشگاهی که در اون درس خونده الهام بخش و محترم هست، امانت هست و رعایت ادبش و حفظ حرمتش اینها لازمه. محله‌ای که انسان در زندگی میکنه محترم هست، شهری که در زندگی میکنه محترم هست، کشوری که در او هست محترم هست. اینها شعائر بخش طبیعی ماست، شعائر بخش عقلی ما همینطور. بخش فوق عقلانی هم یک سلسله شعائر داره که عزیز و محترم هستن برای ما و مقدس هستن برای ما. بنابراین همونطور که در مورد وطن زمینی حب الوطن من الایمان، در مورد وطن آسمانی یعنی آسمان و خانواده آسمانی ما حب الوطن من الایمان. بنابراین یک تکلیف بزرگ الهی امانتداری و حفظ شعائر الهی است. حجاب یک امانت خداست، مسجد امانت خداست، حسینیه امانت خداست، قرآن امانت خداست. اینا شعائر الهی هستند. علما، روحانیت ما رو به یاد الله و خانواده آسمانیمون میاندازن. پرچمها، علائم، نشانه ها برای ما مقدس هستند. حرمها برای ما مقدس هستند. شعائر الهی هستند. اینها باید دائما ازشون پاسداری بشه. نماز، نماز جماعت، نماز عید، اینها جز امانت‌های الهی هستند، شعائر الهی هستند. روزه، ماه رمضان حرمت داره. حتی کسی هم که روزه نمیتونه بگیره باید حرمتش رو رعایت بکنه. و یک کسی که روزدار هم نیست، اصلا قصد روزه گرفتن نداره، نباید در ماه رمضان در ملأ عام بی ادبی بکنه و به مقدسات انسان‌های دیگه بی حرمتی بکنه. چون شعائر مقدس هستن. کسی که ماه رمضان با بی تبریتی، با بی ادبی، با وقاحت روزش رو میخوره، خب این یک توهین هست به مقدسات میلیون‌ها، صدها میلیون انسان. و همه اینها شعائر هستن، ادب هستن. در نماز جماعت خوب نیستش. مراجع کلاً نهی میکنن. یک کسی که در مسجد جای نماز جماعت خونده میشه، کسی به نماز فرادا بخونه، یه بیادبی است به نماز جماعت و نماز. یا کسی که داره نماز میخونه، ما در مقابلش باید بیادبی نکنیم، سرصدا نکنیم، مراعات این که او در یک حالت ارتباطی داره به سر میبره لازم هستش. قرآن خوندن دیگران حرمت داره، عبادت دیگران حرمت داره. اینها میشه شعائر، علائم و نشانه ها. پیرهن سیاه حرمت داره، انسان برای ماه مبارک پیرهن سیاه. پرچم ها حرمت دارن. هر چیزی که ما رو یاد اهل بیت میاندازه. شما غذای امام حسین هم که میری حرمت براش قائل هستی، با غذای معمولی فرق میکنه واقعا. و از هیئت میگیرید، تبرکی چیزی رو میگیرید و استفاده میکنید، این درست هستش. هر چیزی که رنگ خدا و بوی خدا رو بده جزء شعائر الهی است، باید بهش احترام گذاشت، باید برای حفظش تلاش کرد. اگر خدای نکرده بخواد به خطر بیفته این شعائر، یعنی پایگاه‌ها، عوامل، داروها و غذاهای صدها میلیون انسان و بیش از یک میلیارد انسان به خطر میفته. حفظ اون شعائر واجب است. حرم‌ها رو باید انسان ازش محافظت کنه. اگر قبل دشمن به حرم‌های ما جسارت کنه، به حجاب بانوان ما جسارت بکنه، به روحانیت جسارت بکنه، به مقدسات جسارت بکنه، این شوخی نیست. این بی‌حرمتی به بخش اصلی وجود انسان هاست، که بخش فوق عقلانی انسان هاست، بخش انسانی انسان هاست. به مراجع اگه کسی توهین بکنه، یک ظلمه و یک جنایت کرده که به مراجع دینی انسان ها توهین بکنه و خدای نکرده در کلامش تمسخری، توهینی، چیزی باشه. هر چیزی که به هر حال بوی خدا و رنگ خدا رو میده واجب و تعظیم هست. انسان باید بهش احترام بگذاره، ادبش رو رعایت بکنه، خیلی باید دقت بکنه. گاهی وقتا یک انسان به خاطر یک بی ادبی، به خاطر یک تمسخر، یک جسارت به یک امر مقدس، ده ها سال، گاهی وقتا تا آخر عمرش محروم میشه از فیض خداوند. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. یعنی این خیلی مهم هستش. گاهی وقتا خود آدم خودش مثلا رعایت نمیکنه، ولی باید به چیزهایی که برای دیگران تقدس داره و عقلا هم شرعا هم این تقدس تایید شده احترام بگذاره. دقت کنید، دارم قیدش رو میارم، عقلا و شرعا. اگر تقدس داره باید بهش احترام گذاشت و نباید بی احترامی کرد. حتی چیزهایی که مربوط به ادیان دیگه هست قابل توهین نیست، باید انسان حرمت بگذاره بهشون. لذا قرآن میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خداوند شر بعضی ها رو کم نکنه، لهدمت، منهدم میشن مساجد، کلیساها و کنیسه ها. ببین خداوند برای کلیسا حرمت قائله، برای معابد دین های دیگه حرمت قائله. یک مسلمان کلیسا و معابد ادیان که یاد خدا درش اتفاق میفته اونجا مقدس هستش، شعائر هست و باید حرمت داشته باشه. بنابراین یا کتاب مقدسی دارن برای خودشون، ممکن است از نظر ما هم تحریف شده باشه، ولی اونها براش حرمت قائلن، ما هم باید براشون حرمت قائل باشیم، توهینی نکنیم، بی ادبی و جسارتی به مقدسات افراد، ادیان و ملل و اقوام نکنیم. یکی از شعائر الهی نماز هست. نماز یکی از بزرگترین نشانه های خدا، راه ارتباط انسان با آسمان، معراج انسان، عشق‌بازی با خداست و قوی ترین وسیله هماغوشی با خداست. لذا نماز برای همه هم امکان پذیر نیست که خوب ازش استفاده کنن و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. بعضی هم مثلا میتونن با روزه حال کنن، با قرآن، با یه زیارت، با یه حرم رفتن، با یه کربلا، با یه سوریه، ولی نماز یک وسیله فوق العاده قدرتمند هست و هر کسی هم نمیتونه به این وسیله اوج بگیره و عروج بگیره. که یه معراج هست، برای همه معراج نیست، چون یک محرمیت ویژه با خدا میخواد. انسانهایی که رشد میکنن و این رشدشون ادامه پیدا میکنه، هر چقدر محرمتر میشند نزدیکیشون به خدا بیشتر میشه و هر چقدر محرمتر میشن از نماز میتونن بهرمند بشن. لذا هر کسی نمیتونم واقعا از نماز بهره برداری کنه. یک آدمهای اهل معرفت میخواد و انها لکبیرتون، خود قرآن داره میگه سنگین هست مگر برای خاشعین. لذا حرمت نماز خیلی باید رعایت بشه تا دل نماز به دست بیاد. دل نماز رو به دست آوردن کار راحتی نیست. نماز وسیله نیست که به هر کس سواری بده. نماز وسیله نیست که هر کس رو برسونه. نماز صورتش هم میتونه، همون شکلکش هم یه حس دهنده قویه. مثل بچه‌هایی که مثلا میخوان ارضا بشن، حس بی‌نهایت طلبیشون و حس بزرگ طلبیشون رو ارضا کنن، میبینن که مثلا دختره میاد چادر مامانش رو میپوشه. دیدید؟ یه نحوه ارضا میشه. پسره میره یه سیبیل برای خودش میکشه. یه دونه کلاه باباشو میذاره، کفش باباشو میپوشه. ادا در میاره، این اداش هم ارضا میکنه این بچه رو. نماز برای یه نفری که بچه‌م هست، کودکم هست، مثل ماها هنوز یاد نگرفته راه بیفته، این صورتش هم قشنگه، یه حسی به آدم میده. اما این که مثل بچه ایست که دوست داره پشت ماشین بشینه فرمون رو چیکار کنه، هی تکون میده، یه ارضا میشه اصلا. این همین دنده ها رو که بگه ذره بازی کنه، یه بوغی بزنه، اگه بتونه موتوری روشن بکنه، براش یه حسی داره. اما این که بتونه راش بندازه و ببردش، باهاش حرکت کنه تو جاده ها و بتونه بره، این کار میبره. نماز هم همینطور هستش. لذا باید دل نماز رو به دست آورد، باید چاپلوسی نماز رو کرد، باید دوروبر نماز زیاد بپله که انسان تا یواش 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 نماز بهش راه بده. یکی از چیزهایی که انسان اگر رعایت نکنه به هیچ وجه نمیتونه حرکت بکنه با نماز، اوقات نماز هستش که دیگه تو بحث نماز مفصل اینها رو گفتیم. یک کسی که ادب وقت نماز رو نداره اصلا دیگه از این وسیله نمیتونه استفاده کنه. یعنی وقتی که در اذان شش مرتبه، در اقامه شش مرتبه حیه میگه، یعنی بشتابید، بدوید، بیاید، یک کسی به خدا بگه من حوصله ندارم، وقت ندارم، این دیگه نمیتونه مثلا چهار بعد از ظهر که با بی ادبی رفته نماز بخونه، یازده شب که رفته نماز بخونه، این نماز دیگه هیچ جا نمیتونه این شخص رو ببره. در روایت داریم نماز اول وقت و آخر وقت فرقشون مثل آخرت با دنیاست، اینقدر متفاوت فرق این دوتا. پس خود وقت نماز، جدا از که نماز، نماز جماعت و انواع نماز ها امانت الهی هستن، خود وقت نماز هم یک امانت الهی است که خیلی اهمیت داره. حالا نگاه کنید در روایت علی علیه السلام، ببین راجع به نماز اون رو به عنوان امانت خداوند ذکر میکنه که در اختیار ماست. ان علیان ازا حضر وقت الصلاه یتملل و یتزلزل و یتلون فقیل له ما لک یا امیر المؤمنین فیقول جاء وقت الصلاه وقت امانت عرضها الله علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقنا منها. این فقط آدمایی که فوق عقل فعال، نه فوق عقل، فقط فوق عقل فعال قدرتمند دارن میتونن بفهمن چی داره میگه حضرت. میفهمد که وقتی علی علیه السلام وقت نماز میرسید، هم بیتابی میکرد هم لرزد میافتاد به اندامش و رنگش رنگ به رنگ میشد. یتلون یعنی رنگ به رنگ شدن. بهش میگفتن یا امیرالمومنین چی شده؟ میفهمد که وقت نماز رسیده. ما اصلا همچه حسایی نداریم موقعی که وقت نماز میشه. ما اصلا از اینکه میخوایم الان بریم مقابل خدا بایستیم، چرا وقتی میخوایم یه غذا بخوریم، یه فیلم سینمایی ببینیم، میخوایم با نامزدمون و همسرمون باشیم، حالمون متغیر میشه، حس و حال جدید داریم، میخوایم یه دوستی رو ببینیم، میگیم آمادگی. اما وقتی موقع نماز هست نه، برای نماز کمتر کسی هست که حس کنه که الان نیاز داره به یه آمادگی برای ورود به نماز، خودشو واقعا آماده بکنه. این خیلی مهمه. خب بعد میفهمد وقت نماز رسیده، حالا چی تعبیر میکنه؟ میگه وقت امانتی که خداوند بر آسمان و زمین عرضه کرد، آسمان و زمین ترسیدن از اینکه اون رو قبول بکنن. امانت، یکی از امانت ها عشقبازی انسان با خداست، اینو هر کسی نمیتونه. چرا؟ چون قبلا گفتم که اون امانت اصلی که ما قبول کردیم از خدا چی بود؟ روح خدا بود که ما پذیرفتیم. و نفخت و فیه من روحی، این روح رو که انسان پذیرفته دیگه اون متعلقات این روح مثل روابط و چیزهای دیگر رو هم میپذیره. مثل محرمیت هست که انسان وقتی پذیرفتش دیگه حالا بقیه روابط دیگر رو هم میپذیره و برای هر کدومش هم آمادگی های خاص خودش رو داره که باید درست انجام بده. وقتی انسان این روح رو از الله پذیرفت، خب نماز، خلوت، عشق‌بازی، دلتنگی، اینها جزء لوازمش هست. ولی خب این کار هر کسی هم نیست، کار هر کسی هم نیستش. لذا واقعا نماز آینه شخصیت یک انسان هستش. از نوع نماز هر شخص میشه فهمید این چقدر دارایی داره، این چقدر جدیه، این چقدر انسانه، این چقدر حقیقت داره، این چقدر از خامی در اومده. میزان پختگی انسان ها به معنای حقیقی، میزان دوریشون از خامی و بچگی و بچه بازی نمازهای یک انسان هستش. حالا ما خیلی وقتا به نمازهای آدم ها هم راه نداریم. مثلا شما در نماز واجب مستحب است خیلی نماز واجب رو، اول از این زشت قبیح انسان نماز واجب رو تون تون بخونه، چون حضرت فرمود کسی که اینجوری نماز میخونه اصلا انگار نماز نخونده. بعد مستحبم هست خیلی در ملأ عام انسان نماز جماعتش رو طول، نماز واجبش رو طول نده. اون چاپلوسی ها و نازکشی ها و غمزه ها و حال کردن ها و بغل کردن ها و بوسیدن ها و سر رو پا گذاشتن ها مال نمازهای چیه؟ مستحبی و نمازهای تنهایی، اونا که مستحب هست و خلوت، به خصوص نماز شب مال اون موقع هست، نه مال علن هست، مال جمع نیست، مال مزاحمت برای کسی نیست. همونطور که این روابط در مسائل طبیعی مخفی است، در روابط این هم باید اینجوری باشه. استاد ما میفهمه شما وقتی ما میشید به نماز شب اگه سین بسم الله تون رو همسرتون بشنوه دیگه هیچ فایده ای نداره. ریاکاری حتی برای همسرت هم نمیتونی کنی، مزاحمت حتی برای همسرت هم نباید داشته باشی. خدا رحمت کنه اعضای خانواده مرحوم حضرت آیت الله قاضی طباطبایی، میگفتن ایشون خب مرحوم قاضی شوخی نیست، یه آدم قدر و کم نظیری هست مرحوم قاضی، استاد عرفان مرحوم علامه، به قول خودش 40 سال ممحض در توحید بوده. میفرمودن تو خونه اصلا ما خیلی حالتای ایشون نمیفهمیدیم، یه آدم خیلی معمولی و عادی بود. من به یکی از شاگرداش که با ایشون بود، به رحمت خدا رفت، ایشونو توی سوریه ملاقات کردم، حضرت آیت الله قاصد احمد آقای فهری رو که شارع آثار از امام بود، به ایشون گفتم از مرحوم قاضی برای ما بگید. میگه ایشون خیلی نمود عادی داشت، میگه مثلا کسی مثلا وقتی با ایشون بود مثلا مرام داشت اینجوری بود که از ایشون تعبیری که ایشون کرد یک سر کرامت بارون نبود، اینجوری که یا فکر کنی که حالا این آدمی است که الان مثلا برای هر چیزش، نه یه آدم خیلی عادی مثل پیغمبر که انقدر عادی بود، میگفتن این چقدر ساده است، ما میتونیم سرش کلا بذاریم. انقدر ساده پیغمبر برخورد میکرد و عادی برخورد میکرد که اصلا نمودی نداشت. مرحوم فهری میفهمون مرحوم قاضی اصلا نمود آنچنانی نداشت. شما این همه کرامت ها و بزرگواری هایی که از ایشون نقل شده، اینا تو صحنه های خاص شاگرد ها آدم های خاصی شکار کردن و از ایشون نقل کردن، ولی اصلا نمود خاصی نداره. یه آدمی که اهل عبادته، یک کسی که میخواد عبادت بکنه، کسی که میخواد معنویت داشته باشه، نباید شهرت پیدا کنه، خانوادهش بگن آقا شما نمیدونی، خانومش بگه که شما نمیدونی، تا صبح خلاصه گریه داره، ناله داره، عشق داره، نمیدونم تو هر حالتی تو خونه که بود، نمیدونم عرفان بود، گردنش کج بود، نمیدونم عشقش به راه بود. این آدم آدم مریضیه، اینجوری هستش. کسی که رشد میخواد کنه، حالتاش با الله، با اهل بیت نزدیکترین کسانش هم خیلی بوی ازش نمیبرن. فیلم بازی نمیکنه برای اعضای خانوادش، برای رفقاش فیلم بازی نمیکنه. استاد ما میفهمد حتی با شاگرداتون هم هستید نماز شب نخونید اصلا، حتی نماز شبتون هم نخونید، بگید بس بقیه بگید بخوابید. ادا در نیارید. اون قشنگی ها و روابط توی حالت های شخصی کاملا خصوصی، کاملا خصوصی شخص هستش. موقعی کسی پیشش نیست، موقعی که شب میتونه حرف بزنه، موقعی که شب میتونه همه خوابن، موقعی که میتونه بدون سر صدا و فهم کسی صفا کنه، گریه بکنه، لذت ببره. هیچ نوع نمایشی نداره آدمی که سالم هست، هیچ نوع ظهور و نمایشی نداره. چرا؟ گاهی وقتا هست آدم کسایی داره خیلی خیلی باهاش تو این مسیر محرمن، توی این مسیر محرم هستن باهاش، یعنی هم پیاله هاش هستن. خب ولی هم پیاله باشه دیگه فرق میکنه، یه هم پیاله اونا میخواد بزنه، اینا میخواد بزنه، بالاخره هر دو میخوان پیاله بزنن، با هم میشینن صفایی میکنن. اون میگه این میخونه، اون میخونه این میگه، گریه میکنه، یکی میخونه یکی گریه میکنه، اون یکی میخونه، با هم حرف میزنن، به دل هم کمک میکنن و همدیگه رو پرواز میدن، مثل پرواز جمعی که به هم کمک میکنن، میبرن بالا همدیگه رو. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ولی خارج از این روابط شخص کاملا عادی عادی عادی، به هیچ وجه نه اصلا تو جمع شناخته میشه. بعضیا مثلا دیدی یه دفعه چهار تا این دستش، چهار تا این دستش انگشتر کرده دیگه. حالا من بعضی دیدم شستشون هم انگشتر میکنن، او چه خبره این همه انگشتر، بعد دوتا اینور میپیچونه، چهار تا اینور میپیچونه، نمیدونم یه چهار تا میاد گردنش میندازه. به قول استاد بگو یه آقایی دیدیم که یه دونه شال سبز انداخته بود، دیدم بسود به کمرش، یه کلاه سبز انداخته، خیلی سید بود، تو تعبیر میکنم میگم خیلی سید بود. نه اصلا ظهور اینجوری نداره. یه جا تو جمع هست صدا ذکرش اینجوری نمیشه یه سر سر صدا داشته باشه، سوت بزنه، نمیدونم، ظهور اینجوری اصلا نداره. آدم عادیه، آدم خیلی معمولی است، با همه میگه، با همه میخوره، با همه میشنوه، نمیدونم، خیلی عادی. خدا رحمتون امام، شما نماز امامو دیدید؟ تلویزیون نماز امامو دیدید؟ چقدر ساده، چقدر معمولی، انقدر معمولی بود که بعضی از آدمای نادان و مقدس گفتن بابا این مثل اینکه تجویدم بلد نیست، انقدر نمازش عادی هستش. ولی یکی از پاسداراش، خدا رحمت کنه آقای، یکی از پاسداری از امام رو از دوستان ما بود، او یه شب من بیادبی کردم، پاسدار امام بودم، از پشت بام خود داشتم امامو نگاه میکردم، یواشکی هم دیدم این بلند شده میخواد نماز بخونه. نصف شب توی اتاق تنها، گفت این سجاده رو آقا گذاشتش دور، این طرف اتاق وایستاد به قنوت، شروع کرد گریه کردن. حال خیلی خرابی داشت، یه قدم اومد بیرون دوباره قنوت گرفت، دوباره گریه، یه قدم اومد، یه قدم اومد، گفت همینجوری هفت قدم اومد تا رسید به سجاده. روی سجاده گفت حال امام یه حال خاصی بود. بعد نماز رو شروع کرد، گفت اصلا ماها اون بالا شده بود یه عزاخونه وقتی ما این نماز رو میدیدیم که داره میخونه، ولی هیچ کس از امام این چیزا رو نمیدید، مگه کسی تجاوز کنه مثل این و فضولی بکنه. رعایت جوانب مختلفه یه امانت باعث میشه انسان بتونه با این امانت ارتباط برقرار کنه. زیارت، روزه، عزاداری، اینا امانت‌های الهیست، باید باش درست برخورد بشه تا به تو حال بده، میدونی، باید ازش مراقبت بکنی تا باهات رفیق بشه. وقتی خرابش میکنی و زایش میکنی از دستت میره. شعائر الهی فوق‌العاده مهم هستن، لذا اونهایی که وقتی به مقدسات توهین میشه بی خیال میشن، بی غیرت میشن، بی رگ هستن، اینا خیلی آدم بی حیایی هستن که به نوامیس الهی یه موقعی توهین بشه و ساکت بشینه. من توی مجله روزنامه توهین به دین، به قرآن، به اهل بیت، به حجاب، به نماز، به روحانیت، به چیزهای مقدس، به بسیج، بعضی‌ها به بسیج ظلم میکنن. بسیج یک امانت بزرگ الهی است، توهین بهش واقعا یک خیانت، یک حیوانیت بزرگ هستش. یعنی کسی که من بعضی از آدم‌ها رو دیدم دین ندارن، خدا شاهده، یا دین ما رو ندارن، اصلا دین ما رو ندارن، نه که دین ندارن، دین دارن برای خودشون، ولی مسلمان نیستن. تو این کشور پزشکان بزرگی رو من میشناسم، پزشکان عزیزی رو میشناسم که اصلا مسلمان نبودن، ولی بسیج رو مقدس میدونستن، بسیجی رو احترام میذاشتن بهش، مثل یه خادم دوره بسیجی رزمنده مجروح جانباز میگشت، تو همه جا ملاحظه اینو میکرد. بعد میگفت وقتی که تو داشتی میجنگیدی و جوانی تو، سلامت تو، خانواده تو، همه چی رو فدا کردی، من داشتم تو خارج تحصیلات میکردم، تخصص میگرفتم، من این تخصصم مدیون فداکاری تو هستم. یادم بیدینم ناموسش الان اگه حفظه، اگه ما امنیت داریم تو این کشور، الان دنیا نمیتونه به ما دیگه تجاوز بکنه. 8 سال ما این تجاوز رو دیدیم، برکت بسیجی هاست، برکت رزمنده هاست. یه کسی که بسیج رو تحقیر میکنه، بسیجی رو تحقیر میکنه، به پاسدارها توهین میکنه، این آدم خائنیه، این آدم واقعا جانی هستش. یا حداقل نمیدونم چی بهش بگم، این آقا کشورش براش مهم نیستش. بابا آقا به حرمت کشور من به دست اینا حفظ شده، ناموس من به دست اینا حفظ شده. تو لاقل اگه برای ناموس خودت هم حرمت قائل باشی، حق نداری به یه پاسدار، به یه بسیجی توهین بکنی و با تحقیر نگاه کنی بهش. سربازها آدمهای بزرگی هستن، آدم باید به یه سرباز احترام بذاره، سربازی که تو خیابون داره میره، پلیسی که تو خیابون هست قابل احترامه، یه باید که جنبه وطنی داره برای ما، ولی مقدس. غیر از بسیجه که تقدس بالاتری داره، برای شهادت هست، درش جهاد هستش. اینها شعائر الهیست، باید به شعائر الهی احترام بگذاره انسان، باید شعائر الهی براش مقدس باشه، و اگر جای توهینی میشه و کسی توهین میکنه، انسان باید مقابله بکنه با اینها، باید عکس العمل نشون بده. مواظب باشیم که حساسیت های ما رو ضعیف نکنن نسبت به مقدسات. در روایت داریم کسی که 40 روز موسیقی حرام میشنوه، نسبت به ناموسش بیغیرت میشه. براش مهم نیست حالا این حجاب داشته باشه نداشته باشه، نمیدونم چجوری بیاد بیرون چجوری نیاد بیرون، بیغیرت میشه. حجاب و ناموس اینا خیلی مهم هستن، شعائرن و امانت هستن. حتی یه زن خودش امانت خداست. در روایت دادیم که اگه کسی گفت من خب خودم اجازه دادم زنا بکنم با هم، یا خودم خواستم، بی حق و ناسش جدا، چون تو ناموس خدا هستی و مال خدا هستی، مدعی العموم و قاضی میتونه به شلاق میزنه، 80 ضربه شلاق میزنه، نمیتونی تو بدن تو در اختیار هر کسی بگذاری. یه حرمت داره ناموس، حرمت داره، خیلی چیزا هست که باید خیلی بهش دقت بکنه به اینها. و شما بدونید تو این کشور خیلی ها دارن تلاش میکنن که ماها رو نسبت به مقدساتمون، نسبت به امانتهای الهی و شعائر الهی بی غیرت، بی خیال بکنن و حساسیتهای ما رو کم کنن نسبت به اینجور مسائل. گاهی وقتا خودمون یه غذاهایی میخوریم که بی خیال میشیم و حساسیتمون از بین میره، مثل موسیقیهای حرامی که افراد گوش میکنن و یواش یواش بی خیال میشن و حساسیتاشون از دست میره، بی غیرت میشن. زنها بی حیا و مردها بی غیرت. خیلی وقتا من میگم میشون میگم حالا هی میگن هم تمایش حجاب، کلاس حجاب، سمینار حجاب، بیش از اون که ما باید به بانوان بگیم حجاب رو رعایت کنن، باید به مردها بگیم غیرت داشته باشن. مردی که غیرت نداره مریضه، یکی از غیرت نداره ساقط از چشم خداست. اینا امانت های الهی هستن، باید نذاریم حساسیت همون از بین بره، باید نگذاریم، چون اینها وقتی کسی حساسیت از بین رفت، همونطور که نسبت به بدن اگه نسبت به میکروبی آلودگی حساسیتش از بین بره، این بدن سرطان میگیره و دیر میفهمه که سرطان گرفته، چون حساس نبوده. درد علامت چیه؟ علامت مهمی است که خداوند گذاشته. درد رو خدا گذاشته تا اگر بدن لطمه بهش وارد شد بهت اختار بده که بابا یه جای داره میلنگه، برو زود درمانش کن، نذاری بدن آسیب ببینه. حالا اگه یه جا درد نیامد، این مریضی میاد 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 بدون درد همه جای انسان رو میگیره، همه جای وجود انسان رو میگیره. در جامعه وقتی حساسیت ها از بین بره، امر معروف نباشه، نهی از منکر نباشه، بی خیالی باشه، سیستم امر معروف و نهی از منکر مثل گلوبول های یک بدن، ما ها باید حساس باشیم نسبت به هر چیزی که میتونیم اجتماع رو خطر بیندازه. اما اگه همینجا بی خیال شدیم، بی خیال شدیم، همین توهین کردن به مقدسات، روزنامه ها، مجلات، کارگردان، یه سینماگر فاسد، یه هنرپیشه فاسد، یه نویسنده فاسد، یه شاعر فاسد، یه مسئول فاسد و نادان، و بعد همه ساکت شدن، هیچ کس حرفی نزد، آقا یه تلفنی، یه اعتراضی، یه پیامی، یه پیامکی، یه مقاله، یه خطی، یه چیزی، تا همه حواسشون باشن که نمیتونن راحت با مقدسات مردم و چیزهایی که ابدیت مردم به این چیزها بستگی داره اینقدر راحت بیاد بازی بکنه. گاهی وقتا تو این کشور، حالا تو خارج از کشور که بدتر، تو این کشور آدمهایی که هیچ نوع تخصص و صلاحیتی ندارن به خودشون اجازه میدن در مورد دقیق ترین مسائل معنوی، علمی، تخصصی و دینی اظهار نظر بکنن. این بی‌ادبیه، این توهین به مردمه. مثل فرض فرمایید که یه دونه مکانیک که تخصصش مکانیکه بیاد به راه پزشکی حرف بزنه. بله شما تو مکانیک تخصص داری، اما حق نداری راجع به پزشکی حرف بزنی. پزشکی تخصص جدای خودش داره. هر کسی به خودش میبینه که آرا بیاد بشینه. الان مد شده آ کلاسای مثلا فلان هست، کلاسای فلان، کلاس معنوی هست، فلان کلاس عرفانی. خب کی داره ادارش میکنه؟ آی مهندس فلانی. اه این مهندس چی میدونه؟ ادبیات خونده، قرآن خونده، منطق خونده، فلسفه خونده، عرفان خونده، استادش کیه، سیر و سلوکش چجوری است؟ نه یه استاد 20 ساله 25 ساله یه مش احمق هم میافتن دور این میخوان راه عرفان از یه آدم اینجوری بگیره. آقا آدم باید فکر بکنه. کلاسای عرفان الان مثل ریک همینجوری قارچ این ور اونور هست. وقتی میری میری خب بالاخره این بالاخره یه مقدماتی میخواد. اگه بگفتی نمیدونم نووای من ما میبینم بالاخره نووای کرده یا نکرده، این بنای بالاخره چقدر سابقه داره، برق کار شما دنبال مدرک تحصیلی و سابقه اش میگردی. همینجوری بریم سر نمیدونم عرفان این آقا آخه این چه جوری میشه؟ تخصص نداره، این کار نکرده، این استاد ندیده، این ریاضت نکشیده، این کی فرصت کرده اجرا بکنه، این باشگاه نرفته، باشگاه ندیده. همینجوری وقتی حساسیت ها و نسبت به همه اینا از دست دیم همه چی دیگه لوس میشه. عرفان در میاد، نمیدونم کتاب در میاد، نمیدونم توهین میکنن به همه چی. راحت کسی میاد به خودش جرأت میده مقاله بنویسه راجع به معصوم بیادبی کنه، راجع به قرآن بیادبی کنه، راجع به حضرت زهرا بیادبی کنه. در مورد خدا ما تو این کشور دیدیم بعضی از دولت مردای خائن، احمق، فاسد اجازه دادن از پول بیت المال استفاده بشه و تو روزنامه ها علیه خدا، علیه خدا مقاله بزنن. خب شما دیگه چی میمونه واقعا برای این اجتماع؟ اگه قرار باشه مقدسات مردم، تمام دارایی های فوق عقلانی مردم ببرن زیر سوال، خب دیگه جز یه حیوانیت چی میمونه؟ الان اگه کسی بهداشت رعایت نکنه، آقا سیگار کشیدن تو جمع ممنوعه، پلیس میتونه بگیره، می آسیب میزنید به کسای دیگه. تو فرودگاه ها ممنوع، میگن آقا یه اتاق مخصوص سیگاری ها گوشم اون رو سیگار تو بکش، بقیه نمیتونه بهداشت مردم به خطر اندازید. حالا یه کسی بهداشت عقلانی و فوق عقلانی دیگران رو به خطر میاندازه، این خیلی جنایت بزرگیه. و بی غیرتی، بی حیایی، بی حساسیت بودن، سازشکاری، محافظه‌کاری باعث میشه که این همه فساد رشد پیدا بکنه و مثل سرطان بیاد دین مردم و جوانها رو بخوره. واقعا اگه کسی غیرت داشته باشه و حیا داشته باشه امکان نداره تو خونش ماهواره بذاره. محال است تو خونش اجازه بده ماهواره باشه. محال است بره جایی که روشن باشه بشینه نگاه بکنه. این یعنی که به شما اجازه میدم هر آشغالی بخواید به من بخورونید. حالا کسی اومد یه مشت پهن ریخت جلوی شما گذاشت توی ظرف گفت بخور، تو نمیگی توهین کرده به من؟ اگه کسی اومد تو خونه شما، رفت تو خونهشون مهمونه، یه دفعه بنزین ریخت آتیش زد، میگی چی؟ میگی خب بده دیگه، ما مهمونیم، خونهش ساکت بشه. آقا ماهواره روشن کرده، هر کثافتی دلش میخواد میریزه تو روح مردم بعد بقیه هم میشینن همینجوری این آتیشا رو میخورن، آتش میخورن. اگه یکی هم پیدا بشه که غیرت داشته باشه، او مسخرش میکنن. تو دیگه چیکار داری؟ تو ساکت باش، خونه مردمه. حالا دیگه ادبش گرفت، خونه مردمه. تو خونه مردم، این مردم پم بزنن جلو، تو خونهشون میخوری؟ میگی بعد حرمت صابخونه رعایت بشه؟ صابخونه که آتش آشغال به انسان میخورونه، آدم چی باید بگی؟ باید بگی که دست شما درد نکنه. خیلی هم ممنون که از ما پذیرایی کردید. آدم وقتی حساسیت های عقلانی و فوق عقلانش رو از دست میده، وقتی حیا و غیرتش از بین میره، آسیب پذیر میشه. باید روابط، دوستی ها، پیوند ها، شنیدنی ها و دیدنی هایی که حیا رو میریزه، غیرت رو نابود میکنه، اینو با تحریم بشه و حرام است. اسلام برای همین حرام کرده. اسلام خیلی جا احتیاط میده، میگه چوب داری یواش یواش میرسی به یه مرزی که تو اون مرز تو نابود میشه، داری خودتو میکشی به یه سرازیری که بعدا وقتی میای تو اون سرازیری جلوی خودتو دیگه نمیتونی بگیری، میفتی به یه جایی که دیگه نمیتونی، سرازیریه دیگه. پشیمونی هم دیگه فایده نداره، مثل کسی خودش از بالا بندازه یه جایی بعد پشیمون شه وسط راه، دیگه تو رو هوایی داری میری پایین. تمام شعائر الهی امانت‌های الهی است در دست ما، و یه کسی به یکی از شعائر الهی توهین بکنه، با غیرت خدا روبرو میشه. غیرت خدا تو دهنی‌های وحشتناکی میزنه به انسان. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی انصاری، یه موقع یه کسی خواست بره مسافرت، سوار کشتی بود، یه جوانی اومد بهش توهین کرد، با حلم هیچی نگفت، جا در جا جوان سیاه شد، همه دیدن، جا در جا سیاه شد، افتاد مرد. توهین به مرجع. بعد شیخ خیلی ناراحت شد، گفت ای کاش من یه فوشی به این داده بودم، ای کاش قخ میکرده بودم که لاقل این جوون مرگ نشه اینجوری. وای به حال کسی که به یه مقدسی، به یه مقامی، به یه ولیی، به یه زویل حقی توهین بکنه. اگه اونا بگذرن خدا نمیذاره. یه کسی که پدر مادرش توهین میکنه و پدر مادرش هیچی نمیگن، خدا بد جوری اینو میزنه. خیلی وقتا ما داریم میخوریم و نمیفهمیم از کجا داریم میخوریم. ببین یه جایی به یه روحانی، به یه مسجدی، به یه مقدسی، به یه مرجعی، به قرآنی، به حدیثی توهین نشده تو زندگی تو؟ یه جا نشده و تو سکوت کردی که حالا خیر نمیبینی از زندگی، داره پشت سر هم تو زندگی داره نکبت و نکبت و نکبت اضافه میشه؟ برو بپرس، یه تحقیقی بکن. ان الله غیور، خدا غیور است و غیرت رو دوست داره. البته غیرت به جاها تعریف شده است، گاهی وقتا افراد تعصب‌های الکی دارن به اسم غیرت، اون به درد نمیخوره، اونم شیطانیه. تعصب نه، زیاده روی در غیرت نه، زیاده روی در مراقبت از ناموس نه، اینا نه، حد معتدل. همون کسی که غیرت رو راضی میدونه که غیرت الله هستش، یعنی امیرالمومنین به امام حسن میگه مواظبش نسبت به ناموست زیاده، اصلا غیرت به خرج ندی. همونطور که بدن اگه خشک باشه احتیاج داره چربی بخوره، چربی اضافه هم بدن رو نابود میکنه، هر دوش نابود کننده است. غیرت هم متعادل. با ملاکای اسلامی، با ملاکای شرعی رفته خواستگاری یه دختری، دختر خوبی هم هستش، از همه جهت خوبه. بعد معلوم میشه این دختر قبلا عقد کرده بوده، 6 ماه عقد کرده. نه برای چی نه، این مورد مناسبی هست، اصلا ازدواج کرده شوهر داشته. ازدواج کرده شوهر داشته باشه، کی گفته باید حتما این همه زمان جنگ اتفاق بود؟ دختر 19-20 سال شوهرش هم شهید شده بود. بگیم چی؟ چون ازدواج کرده قبلا؟ نه آخه من غیرتم قبول نمی کنه. این غیرت نیست، این خریته. این احمقی، این تعصب شیطانی هستش. عقد کرده که عقد که دختر خوبیه، برو باش ازدواج کن. نه اونوری نه اینوری، تعادل. خیلی داری مصادیق رو اگه من بخوام بگم، خود این دوره امانت الهی در مورد شعائر یه دوره خاص میشه، باید واقعا یه دوره خاص گذاشت برای شعائر الهی. حرمت ها رو دونه دونه در مورد هر کدومش گفت، در مورد روحانی گفت، در مورد مراجع گفت، در مورد احکام الهی گفت، در مورد قرآن گفت، در مورد حدیث گفت. هر چقدر انسان ادبش رو بیشتر میکنه، خیر بیشتری میبینه. گاهی وقتا افراد یه پروازایی میکنن، یه رشدایی میکنن که اصلا به طور طبیعی این آدم انقدر رشد نمیکرده، ولی بعد میبینه که نسبت به یکی از شعائر الهی یه حرمتی داشته، بعد اون حرمت باعث شده که خداوند بریزه پای این. یه سیدی رو دیده از جاش بلند شده، یه سیدی یه کار خلافی کرده، ولی گفته خب چون سیده، پسر پیغمبره، دختر پیغمبره، به خاطر حرمت سید بودنش، همین یه ادب تموم شده. بعد میبینی شب چه خوابای قشنگی میبینه، فاطمه زهرا چقدر تحویل میگیره، ائمه چقدر تحویل. یه سید حرمت گذاشته، خم شده روی زمین، یه کاغذی که اسم خدا روش بوده برداشته بوسیده گذاشته کنار، زیر دست پا نمونه. آقا یبینی فیض باز شده. ما آدم داشتیم نماز نمیخونده، اصلا دین نداشته، ولی حرمت مقدسات مسلمان ها رعایت کرده. یا من هر وقت محرم، الان چقدر هستم محرم و سفر میاد، حرمت نگه میدارن. عزیزانی که مسیحی هستن، دین اسلام رو ندارن ولی دین خودشونو دارن، حرمت میذارن، خدا به اینا خیر میده. بسیاری از ما چقدر آدم ها هستن به خاطر این یه دونه حرمت، یه دونه حرمت اینجوری خیر دیدن و هدایت شدن. هر رو شما نگاه بکنید، یه حرمت نگه میداره. وقتی امام حسین بهش میگه سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، میگه خب مادرت تو فاطمه زهراست، من از تو نمیترسم که جوابتو ندم، ولی مادرت تو فاطمه زهراست، چیکار کنم؟ ساکت شد، موفق به توبه میشه. طیب خود ما رحمت الله علیه میگه آخه من چجوری بگم این آقا جواب مادرشو قیامت چی بدم بخوام بشه دروغی ببندم؟ ما چقدر آدم های لات، بی نماز، آدم های خطرناک داشتیم فقط به خاطر حفظ یه حرمت یه دفعه موفق به توبه شد. مرحوم مطهری میگه یه خانومی یه موقعی از و این اهل نماز بودن، اهل حجاب بودن، و تو مشهد هر وقت خیابون حرم رد میشدن روبروی امام رضا میستادن یه سلام میدادن و میرفتن. همین همین مقدار حرمت نجات میده. و گفت امام رضا علیه السلام اومد تو خوابش بهش یه دعا تعلیم کرد و نجات پیدا کرد. یه ادب، یه حرمت. خیلی وقتا شخص واقعا آدم کردرستی اما بی ادبه. ادب از هر چیزی بالاتر است. در روایت داریم کل شیء یحتاج الی العقل، هر چیزی به عقل و میزانهای ریاضی و عقلانی و قانون احتیاج داره، ولی والعقل یحتاج الی الادب، عقل خودش احتیاج به ادب داره. ادب اگر نباشه، بهترین دانشمندم باشه، جاش تو جهنمه. آدم که حرمت نگه نمیداره استاد مقدسات، خدا خیلی بد تو دهنی میزنه، ملائکت الله تو دهنی میزنن. کسی بخواد رعایت نکنه ادب مقدسات رو، قرآن، سادات، حدیث. کسی گفت من شک داشتم مفاتیح رو دست بزنم باید وضو بگیرم یا نه، همین مفاتیح رو. گفت آقای امام زمان علیه السلام توسط کسی به این پیغام فرستاد مفاتیح وضو میخواد. آقا دعاهای اهل بیت هست، حدیثه، اینا همش مهمه. هر چقدر انسان، خیلی از خیرات راه 100 ساله یه شبه طی میشه با یه ادب، با یه ادب. و خداوند تو زندگی ما برای هر کدوم از ما دهها صحنه ایجاد میکنه که بین ما و مقدسات این امتحان پیش بیاد، و تو این صحنه ها هر کس که جانب ادب رو رعایت بکنه سالها، دهها، صدها سال جلو میفته. در روایت داریم، خدا رحمت کنه مرحوم دسقه، این روایت آوردن، میگه طرف تو قیامت نام عملشو دید که خدای نام عمل من نیست، من میدونی چند صد دوره نم چند دوره قرآن خوند تمام عمرم، که قرآن خوندنش که تکیه دادی یه جا نشستی و بیادبی قرآن خوندی. آیا کسی کمرش درد میکنه بره تکیه بده؟ یه کسی کمرش اونقدر درد میکنه که باید بخوابه، بخوابه اب نداره، ولی اینی که سالمه باید رو به قبله بشینه، تکیه هم حق نداره بده. ما چقدر آدم داریم کمر درد ندارن، مشکل ندارن، میشینن رو پشت به قبله میخواد قرآن بخونه، تکیهش هم داده یه جا. تنبل بازی های توی عبادت ها رو شما دیده، عبادت های جمعی، آقا باید بشینی رو به قبله، مؤدب تکیه هم ندی. تکیه مال کسی است که تکیه میده، که مشکل داره تکیه میده. اگه کمر درد نمیکنه حق نداری تکیه بدی. قرآن با ادب رو به قبله. حالا شما میرید اینایی که خیلی به ماها ایراد میگیرن، برید شما تو مکه و مدینه، این طرف با یه لباس نامناسب خوابیده اینجوری، دستش گوی زیر سرش، قرآن داره میخونه. خدا شاهده با یه لباس زشت قمی پوشیده روبروی کعبه، روبه کعبه پاهاش هم دراز کرده خوابیده ها، رو سینهش قرآنش داره میخونه. این آدم به کجا میرسونه؟ این پدر مادر جز شعائر الهی هستن، مقدس هستن، باید انسان حرمت پدر مادر را رعایت بکنه. پدر مادر خیلی حرمت دارن. اگه انسان یه موقع بی خود بره تو حریم بابا ننه خودش، یا پدر زن مادر زن، اینا حرمت دارن. خیلی دقت کنید، یه موقع پدر همسرتون مادر همسرتون توهین بهش نشه، نعوذ بالله، آدم خیر نمیبینه از زندگیش. امام سجاد میگه خدایا کمک کن من از پدر مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسم. یعنی پدر مادر انقدر ترسناکن؟ نه، حریمشون خیلی مقدسه، باید حریم دار باشه انسان نسبت پدر مادرشون. بی خود نزدیک بشی میسوزونه تمام بال تو، میسوزونه تمام دارایی ها تو، میسوزونه بی خود پدر مادر نزدیک بشی. پدر همسر حرمت داره، پدر مادر همسر حرمت داره، اینا خیلی مهم هستن. آدم باید ادب رعایت کنه. استاد حریمش خیلی خیلی سخته، آدم بی ادب بشه نسبت به استادش خیر نمیره تو زندگیش، قساوت میگیردش، دیگه نمیتونه نماز درست حسابی بخونه، نمیتونه عبادت درست حسابی کنه، نمیتونه ذکر بگه مقدس صمت رعایت بکنه. استاد ما میفهمود من اساتیدم که کافر بودن هم تا آخر عمر حرمتشون رعایت کردم. میشه بعضی از اساتید که کافر بودن درس میخوندن به تخصصهایی که اونا داشتن میگرفتن، ولی تا آخر عمر هم دعاشون میکردم هم حرمتشون رو نگه داشتم، وفادار بهشون بودم. یه استاد کافر استاد حرمت داره، بی ادبی بکنی خدا میزندت، فرشته ها میزندت. حالا باید که استاد الهی باشه، خیلی حرمتش سنگینه، خیلی کمر شکنه، اگه انسان رعایت نکنه له میشه، قساوت میاد سراغش، عشق ازش گرفته میشه، سحر گرفته میشه، شب گرفته میشه، دعا گرفته میشه، حضور قلب گرفته میشه، آرامش گرفته میشه. وقتی کسی بتونه انقدر متجاوز باشه خیلی خطرناکه. میگه آقا میخوام برم استادم رو قصاص کنم به امام سجاد. برای چی؟ گفت پدرم رو کشته. حق نداری پدرتو کشته، پدر زمینی، استاد حقش بالاتر از پدرت، حق نداری استادتو قصاص بکنی. اینقدر حرمت داره. حالا شما از استاد برید بالاتر، اولیاء دین، اونا خیلی حرمتاشون خیلی بالاست. پیامبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم، و بر فرزندان واجب است حرمت پدرانشون رعایت بکنه. امام مجتبی علیه السلام فرمود ان یترحموا، باید رحمت داشته باشن به پدر مادر آسمانیشون. ما رحمت نداریم، خشنیم نسبت به امام زمان. او داره هر روز به ما میگه هل من ناصر ینصرنی، و ما هر روز به رحمت نیفتادیم. واقعا بی رحمی امام زمان 1180 سال آواره باشه، ما رحمت نداریم، این بی حرمتی نیست؟ بیادبی نیست. انسان بدون امام زمانش به کمکش احتیاج داره و اصلا تو زندگیش بخشی برای کمک به امام زمان وجود نداشته باشه، وقتی بودجه ای هزینه ای برای کمک به امام زمان نداشته باشه. واقعا این جنایت نیست؟ شما پدر مادر زمینه تو اینجوری باش رفتار بکنی دیگه تا آخر، تا قیامت و بعد قیامت خیر نمیبینی. وای وای پدر مادر آسمانی. مگه کسی میتونه بگه فاطمه زهرا الان من احتیاج دارم، من بیخیال دارم زندگی میکنم، امام زمان من احتیاج دارم، من بی‌حرمتی بکنم؟ امام مصطفی فرمود ما پدر مادر دینی شما هستیم و شما باید به پدر مادر دینیتون بیشتر از پدر مادر زمینیتون احترام بگذارید. اینا شعائر الهی هستن، امانت‌های خدا هستن. میشه آدم همینجوری بیخیال زندگی بکنه، بی ادب زندگی بکنه؟ میشه که کسی سوال براش مطرح نشده باشه که من پدر آسمانیم، مادر آسمانیم فاطمه زهرا الان از من چی میخواد؟ آقا شما انشاءالله خدا نصیبتون کنه یه خواب خوب ببینید یا وارد بهش بشید انشاءالله، برید و برگردید اونجا، برید خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی بگی خانم من دارم میرم زمین چیکار کنم، ببین چه توصیه می راجع توصیه نمیکنه به راجع پسرش، راجع امام زمان، راجع پدر خودت. آدمی که بی خیاله اصلا آب تو دلش تکون نمیخوره برای اینجور مسائل، باید بره یه فکری برای خودش واقعا بکنه، حتما باید یه فکری برای خودش بکنه. این مصادیق بزرگ ظلم و بیادبی هست نسبت به شعائر الهی، نسبت به امام. خب این بس طولانی هست، ولی خب دیگه حالا به خاطر اینکه بنای ما به اختصار هست ازش صرف نظر میکنیم. انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ چند نوع دیگه از مصادیق امانت، بعدم انشاءالله بریم سراغ بحث خود آثار امانت داری که تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.